بله الان استاد نجفی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحثمون در قاعده فراق و تجاوز بود. در بحث قاعده فراق و تجاوز میخواستیم ببینیم که آیا اینا دوتا قاعده هست یا یک قاعده. برخی آقایون فرمودن دوتا قاعده است که به یک کبرای کلی باز می گردد. این بله بحث را بحث کردیم و نقد کردیم. مطلب بعدی این بود که قاعده تجاوز بازگشتش به قاعده فراقه. این فرمایش مال آقای نائینی بود که در آخرین جلسه ای که بحث داشتیم اون رو مورد نقد قرار دادیم. مطلب سوم عکس مطلب دوم است، یعنی بازگشت قاعده فراق به قاعده تجاوزه. یعنی در این مطلب سوم می گویند که قاعده فراق بازگشتش همه جا به قاعده تجاوز است و در واقع ما یک قاعده بیشتر نداریم و اون عبارت است از قاعده تجاوز. مرحوم آیت الله خویی قدس سره طبعاً لمرحوم حاج آقا رضای همدانی این مطلب رو پذیرفته اند، لکن در مقام ثبوت. یعنی آیت الله خویی می‌فرمایند قاعده فراق همواره باز می‌گردد به قاعده تجاوز، بر خلاف و برعکس مرحوم آقای نائینی استادشون. اجمال فرمایش آیت الله خویی این است که قاعده فراق می تواند در مقام ثبوت بازگشتش به قاعده تجاوز باشد. چرا؟ به خاطر اینی که شک در صحتی که موضوع قاعده فراغ است، این شک در صحت مسبب است دائما از شک در وجود جزء یا شرط. در اون عملی که شما از اون فارغ شده اید و شارع مقدس می آید و تعبد می کند به وجود اون جزء و شرط و با تعبد به وجود اون جزء یا شرط، اون وقت حکم می شود به این که عمل شما صحیح است. تعبد به وجود جزء یا شرط می کند، نتیجه او می شود صحت، نه این که تعبد به عنوان صحت بکند که صحت عبارت است از مطابقه معتیون به با مأمورون به. بنابراین قاعده تجاوز متکفل حکم به وجود جزء یا شرط مشکوک وجودش که شک داریم آیا جز یا این شرط وجود پیدا کرده است یا وجود پیدا نکرده است، قاعده تجاوز حکم می کند به وجود جز و شرط. و بعد از این که قاعده تجاوز حکم به وجود جز و شرط کرد، شکی در صحت باقی نمی ماند تا بخواهد مورد قاعده فراق قرار بگیرد. بنابراین در مقام ثبوت همواره قاعده فراق می تواند بازگشتش به قاعده تجاوز باشد و ما دیگر احتیاجی به قاعده فراق استقلالی نداریم. این فرمایش آیت الله خویی. آیت الله خویی این را فقط در مقام ثبوت می فرمایند، لکن مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این بیان را در مقام ثبوت و اثبات می فرمایند. یعنی میگن اینی که در مقام ثبوت ممکن است در خارجم همین تحقق پیدا کرده است. نقدی که بر این قول سوم وارده چند مطلب است. نقد اول این که صحت عمل همواره ناشی از وجود جز و شرط نیست. بعض وقتها وجود جز و شرط مسلم است ولی ما شک داریم آیا اون جز یا شرط آیا اون جز یا شرط صحیحاً واقع شده است یا فاسداً. فرض بفرمایید رکوع کرده است یا سجود کرده است، مسلم است که رکوع و سجود را انجام داده است، لکن شک می کند که آیا این رکوع و سجودی که واقع شده است با طمأنینه بوده است که صحیح باشد یا بدون طمأنینه که صحیح نباشد. یا فرض بفرمایید در قرائت نماز یقین دارد کلمه یا آیه ای را قرائت کرده است اما شک دارد که موالات بین حروف کلمه یا موالات بین کلمات وارده در آیه را مراعات کرده است یا نه، یا در یک معامله شک در صحت دارد به جهت این که بفرمایید قبول مقدم بر ایجاب واقع شده است. بنابراین همواره چنین نیست که بله همواره چنین نیست که شک که در صحت ناشی از شک در وجود جز یا شرط باشد. می توانیم ما شک که در صحت داشته باشیم با علم به وجود جز و شرط که خدمت شما عرض کردم. این اشکال اول. اشکال دوم این که فرمایش دو بزرگوار، دو علم از اعلام فقه و اصول، مبتنی بر این است که موضوع قاعده تجاوز شک در وجود جزء و شرط و عدم آن باشد به نحو مفاد کانه تامه، که البته این مبنا مبنا المشهور بین الفقهای عظام است. اما اگر ما از این مبنای مشهور عدول کردیم و موضوع قاعده تجاوز را شک در اتیان به بعض عمل، شک در اتیان بعض عملی که به ید شخص است قبل از فراغ از کل عمل و بعد از تجاوز از اون بعض، شک در اون باشد، علا وجه این که آیا این جزء به وجه تام شرعی به مفاد کانه ناقصه آورده شده است یا نه. یعنی شک ناشی می شود از شک در وجود جزء یا شرط، همون گونه که شک می تواند ناشی بشود از شک در صحت جزء و شرطی که یقیناً آن را اتیان کرده است. و اگر ما مفاد قاعده تجاوز را شک در صحت جزئی که یقیناً اتیان کرده است بدانیم، فرمایش دو بزرگوار از اساس باطل می شود. بنابراین این بیان قابل پذیرش نیست و ما فرمایش دو بزرگوار را با این دو بیان مناقشه کردیم. انشاءالله فردا ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله.
سلام بزنگ و تموم کرد.